بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل. نتیجه بحثی که در صحیح سوم عرض کردیم، حالا یه اجمالی عرض بکنیم بعد وارد روایت دیگر بشیم، این شد که وقتی که به صدر و ذیل صحیح سوم ما دقت بکنیم، بررسی بکنیم و اینها رو با هم دیگه به حال ببینیم و معنا بکنیم، یک نکته اصلی اینجا در بحث عدد رکعات استفاده میشه و اون استدلال امام علیه السلام است به استصحاب. خب این یکی. دومم این که ما در رکعات حتما ابتداعا در هر نمازی یک رکعت واقعی شرطه که این رکعت رو باید حالا یا با حجیت استصحاب یا وجدانن احراز بکنه مصلی یا تعبدن، که با استصحاب این تعبد رو داره بیان میکنه. نکته به حال دیگر این که این روایت به قاعده الیقین دلالت نداره، قاعده یقین که شک در خود متعلق یقین باشه، این قاعده یقین رو دلالت میکنه به این معنا که به حال اشتغال یقینی براءت یقینی لازم داره، منتها این براءت یقینی یه وقت وجدانیه یه وقت تعبدیه، که اینجا تعبدیشو به واسطه استصحاب بیان میکنه. نکته دیگر که حالا باید بهش در جای دیگر بیشتر پرداخت این که مشکلی نداره یک روایت قابل استناد باشه از یک جهت و از یه جهت قابل استناد نباشه. این روایت ظهورش رو در تقیه نمیتونیم به نظر میرسه که انکار بکنیم، هم صدر روایت ظهور در اتصال رکعتین داره به دو رکعت مشکوک، هم ذیل روایت و عرض کردیم روایات باب رکعات تصریح داره که باید سلام بده بعد اضافه بکنه به شهادت اون روایات، چون اینجا تسلیم و تشهد و اینها نیست، میفهمیم که اتصال در نظره. این قسمتش حالا تقیه است، به این قسمتش ما به هر حال عمل نمی کنیم. ما توجیهی نفهمیدیم که چجوری این قسمت حالا لاقل دوم روایت داده دلالت بر مفصوله میکند که بخوایم از مسئله تقیه خارجش بکنیم. این خلاصه عرض ماست در این خلاصه روایت. و این نکته هم اشارتاً عرض کردیم تو بحث‌های قبلی، ما اگر قرینه داشته باشیم میتوان یک لفظ رو در اکثر از معنا استعمال کرد و در حجیت هم تفکیک به هر حال می توانیم داشته باشیم وقتی که دلیلی بر آن داشته باشیم. اینجا دلیل داریم، دلیل استصحاب، و اهل سنت استصحاب رو هم قائل هستن، منتها این قسمت دومش نه. خب مسئله یه روایت بعدی رو مرحوم سابکفایه اینطور میارن که من کان علی یقینن فاصابه شکن فلیمز علی یقینه فان الشک لا ينقض الیقین، یا به این صورت نقل شده ان الیقین لا یدفع بالشک. ابتدا مرحوم صاحب کفایه میخواد که این روایت اگرچه محتمل است که قاعده یقین رو بیان بکنه، چون ظهور داره که این یقین و شک زمانشون مختلفه و این اختلاف در قاعده یقین هست نه در استصحاب، چون ممکن است در استصحاب یقین و شک با هم دیگه باشه و نوعان هم چنینه. این اشکاله به روایتشون میکنن، بعد میخوان الا اینکه متداول در تعبیر از این مورد، مورد استصحاب این روایته، این عبارته، این عبارت عمدتاً در استصحاب میاد و شاید این تعبیر به ملاحظه اختلاف زمان موصوفین باشه، چون زمان موصوفین مختلفه، یکیش حدوث یکیش بقا، لذا این سرایت کرده به وصفین یقین و متیقن، چون به هر حال وصف و موصوف یه نوع اتحاد با هم دیگه دارند. بنابراین ایشون میفهمد که این روایت برای استصحاب تمسک شده و علاوه بر این که این عبارت فإن الشک لا ينقض باليقين لا ينقض اليقين فإن الشک لا ينقض اليقين، این قضیه ایست که در غیر این باب از خلاصه روایات دیگر استصحاب آمده. مرحوم آقای خویی رضوان علیه میفهمند که ممکن است از این اشکال مرحوم سابکفایی اینطوری ما جواب بدیم که ظاهر فلیمضی علی یقینه این استصحابه، اصلا به قاعده یقین نمیخوره، چون داره حضرت امر میکنه که بنای بر یقین بذار. خب این یقین، یقین موجوده، مثل فبن علی یقین، در قاعده یقین ما یقین فعلی نداریم تا اینکه امر به بنای بر آن بشه. اصلا در همون یقین شک داره، احتمال میرسن تخیل بوده. حضرت میخواند که فلیمضی علی یقینه، یعنی الان یقین داره، یقین به حدوث اون شیء داره، متیقن داره، این امضا بکنین این ادامه بده و نقضم نکنه. بنابراین چون اینجا میخواند که یقین مطابقت با واقع رو به حال میطلبه، اما در قطع نه، این چنین نیست. بنابراین میخواد که از تردید نفسانی که الان چیزی تردید نفسانی داره به یقین ازش تعبیر نمیشه، چون جوامد رو نمیتوان اطلاق کرد مگر با بودن مبدأ اون جامد. حالا این که ما مشتق رو بر منقضی عنه المبدأ حمل بکنیم حقیقتاً، باید که این محل کلامه، الا اینکه اینجا ما لفظ مشتق که نداریم، متیقن که نداریم، یقین داریم. بنابراین این روایت ظهور در استصحاب داره، حجیت استصحاب داره، منتها اون اشکالی که داره این ضعف سندشه به قاسم ابن یحیی که ایشان توثیق نشده و اینطور هم نیست که از موثقین نقل بکنه، لذا حالا به عنوان حالا مؤید میشه به این روایت تمسک کرد. خب حالا اینجا روشنه به نظر میشه همین فرمایش مرحوم خویی فرمایش متقنیه که امام علیه السلام دارن امر میکنند مثل فبن علی الیقین در روایات دیگه، یعنی تو الان یقین داری، بنابراین این امزم ظهور در ادامه داره. بنابراین این فرمایش اولیه مرحوم آخوند خیلی به نظر میرسه که مورد محال توجه نباشه با این عبارات، اگرچه به هر حال زمان یقین در قاعده یقین با به هر حال زمان شک دو تاست، اما به هر حال اینجا چون ظهور در یقین فعلی داره، این امر به یقین فعلی این رو بیان میکنه که یه قاعده که هر جا یک یقین فعلی بود اگر شک در ادامه آن بود به اون یقین فعلی اعتنا بکن، همون رو ادامه بده. که باز به نظر میرسه که این فرمایش هم طبق قواعد عقلاییه که به هر حال امام علیه السلام دارن این گونه مطرح میکنن، که حالا تو تعبیراتشون میاد دیگه، به مرتکزات به هر حال ارشاد میکنن. مرتکزات مرتکزات عقلاییه که نوعا عقلا این کار رو در امور نوعیشون انجام میدن، جز حالا در مواردی که قرینه ای هست که اهتمام خاص داره. خب حالا روایت بعدی هم اشاره میکنیم، این حالا روایت بعدی بحثش ادامه داره که خبر صفار است از علی ابن محمد قاسانی که به هر حال مکاتبه است. میگه کتب تو الهی و انا بالمدینه ان الیوم الذی یشک فیه من رمضان، از روزی که شک است که آیا از ماه رمضان است یا نه، هل یصام ام لا، فکتب علیه السلام الیقین لا یدخل فیه شک، یقین درش شک وارد نمیشه. خب صم للرؤیا و افطر للرؤیا، وقتی که رؤیت هلال شد صوم داشته باش، یعنی رؤیت ماه رمضان، و افطر وقتی که رؤیت ماه شوال شد افطار بکن. بنابراین مرحوم آخوند میخواد که این قسمت رو دلالت میکنه که روزه واجب نیست مگر با دخول ماه رمضان، و دخول ماه رمضان هم با رؤیت هلال بر انسان لازم میشه. بعد یه اشکالی رو نقل میکنن که این اشکال در واقع استدلال به این روایت را بر حجیت استصحاب زیر سوال میبره، و اون اینه که ما وقتی به اخباری که در باره یا مشک آمده در روزه گرفتن، ما قطع پیدا میکنیم که مقصود از این یقین یقین به دخول ماه رمضانه. افطار هم به همین صورته، این ربطی به مسئله استصحاب نداره، و روایت باب شاهد بر این معناست که این رو بیان میکنه که برای روزه گرفتن باید رؤیت بشه یقین به دخول ماه، برای افطار هم یقین به دخول ماه شوال. این چه ربطی به برحال مسئله چیز داره، مسئله استصحاب داره؟ حالا اینجا فرمایش مرحوم آقای خویی و بعدش هم حضرت امام رضوان الله علیهم نقل میکنیم، ببینیم که دلالت این روایت بر حجیت استصحاب چقدر هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.